بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. در وسط این آیات، آیاتی که مربوط به اون داستانی که رازی میان پیغمبر اکرم و یکی از همسرهاش می‌گذرد و بعد او افشا می‌کند که به تکرار نمی‌کنیم و بعد فرمان به همه اهل ایمان که هم خود و هم خاندان خود را و در واقع همون طوری که خود را نگهداری کنید از گناه، خاندان خود را نیز نگهداری کنید. یعنی تنها مسئول خود نیستید، مسئول خاندان خودتون هم هستید. در حد البته تعلیم و تربیت کردن امکانات این جهت، نه اینکه بعد از اون که وظیفه را هم انجام دادید باز اونها اگر خلاف کردن شما مسئولیت به این معنا نه. بعد از اون آیه‌ای بود که امر می‌کرد مردم را، اهل ایمان را، به توبه، توبه نصوح، توبه بسیار خالص غیر قابل بازگشت. بعد این آیه است که الان خوندیم، آیه اولی که خوندیم، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. این آیه است که در یک خصوصیت مختص به خود است و منحصر به خود است و اون این است که آیه است مربوط به جهاد. آیات مربوط به جهاد در غیر این آیه یا تحت عنوان کفار هست و یا تحت عنوان مشرکین است و یا به نحوی تحت عنوان اهل کتاب است. اینها اینجور آیات در قرآن ما داریم: با مشرکین بجنگ و جهاد کن. کفار که یک معنی عامی دارد و غالبا شاید در مورد خود همون مشرکین گفته می شود، با این کافران جهاد کن. در مورد اهل کتاب هم آیه‌ای در سوره توبه هست، اینها همه جای خود. ولی در این سوره آیه‌ای هست که حتی سبب سؤال مفسرین شده است که مقصود چیست؟ چون چیزی است که به ظاهر با سیره پیغمبر موافق نیست. چون آیه این است: ای پیامبر با کفار به جنگ و با منافقین هم. یعنی در اینجا مخاطب تنها کفار نیست، کما این که تحت عنوان مشرکین نیست، اهل کتاب نیست، منافقین در اینجا ضمیمه شده اند. با منافقین هم به جنگ. این با این که نفس آیه قرآن است، با سیره پیغمبر در زمان پیغمبر دور در نمیاد. یعنی پیغمبر اکرم در زمان خودشون با منافقین هرگز نجنگیدن
با مناطقین زمان خودشون نجنگیدن. خب پس این چطور می شود که اینجا آیه می فرماید ای پیامبر با کفار و با مناطقین به جنگ، در صورتی که پیغمبر سیرشون این نبوده است که با مناطقین به جنگند، پس چجوری این حالی می شود به اصطلاح توجیه کرد؟ بعضی از مفسرین آمدن در کلمه جاهد به اصطلاح تصرف کردن، گفتن اینجا از جاهد یعنی مبارزه بکن، کوشش کن علیه اینها، کوشش کن برای خونسا کردن فعالیت اینها، و کوشش و مبارزه به اصطلاح اینجوری که امروز ما میگیم، مبارزه یک معنی عامی، مبارزه فکری، مبارزه قلمی، مبارزه زبانی، همه اینها مبارزه است. پیغمبر در زمان خودش با منافقین نبرد به اصطلاح تبلیغاتی و نبرد فکری، نبرد روانی داشت، نبرد شمشیری نداشت. پس اینجا از جهاد که مقصود همون نبرد کردن است، یک معنی عام مراد است. بعضی آمدن مطلب را این چنین گفتند. اما خوب، این یه مطلبی است که تا انسان نوعی تصرف نکند در ظاهر یک کلمه، این حرف نمیتونه بگه. آیه جاهد در جاهای دیگر قرآن، هر جا جاهد ما داریم، درسته که معنی جاهد تنها مقاتله نیست، اما ولی شامل مقاتله هم میشود. یعنی ما قبول میکنیم که جهاد در قرآن هر جا آمده، جهاد مجاهد، اختصاص ندارد به نبرد در میدان جنگ، شامل مطلق مبارزه ها می شود. اما یک فردش که قطعا شامل می شود، همون نبرد در میدان جنگ است. دیگه نمی شود گفت شامل اقسام دیگر می شود و شامل این قسم نمی شود. پس مقصود چی؟ من به نظرم در یک حدیثی این را دیدم، الان یادم نیست، شاید در دو هفته پیش که مطالعه کردم اون وقت به این سر خورد کردم، ولی در دیشب که مطالعه می کردم فرصت نکردم که باز برم پیدا کنم. این مطلب را به شکلی توضیح می دهد و چه توضیح خوب و عالی. و این یکی از ادله شیعه و تناسبم دارد با آیات قبل. جهاد با منافقین دستورش در قرآن رسیده است، به همین آیه. یعنی جهاد با منافقین به خود قرآن مجاز شمرده است. پیغمبر اگر با منافقین در زمان خودش جهاد نکرد، نه برای این است که جهاد با منافق جایز نیست اساسا، بلکه به اون شکلی است که پیغمبر در 10 سال مکه با مشرکین چرا جهاد نکرد. یعنی شرایط و اوضاع در اون وقت شرایط و اوضاعی نبود که جهاد با کفار و مشرکین به پیغمبر عملی بکند. اگر در 13 سال مکه پیغمبر جهاد نکرد با مشرکین، نه برای این بود که در اون وقت جایز نبود، نه، اون وقت مکه شرایط اقتضا نمی‌کرد. چون جهاد یه قانون نیست که در همه شرایط یکسان بخواد اجرا بشود. خب در یه جا پیغمبر با یکی از مثلا با گروهی از مشرکین می‌جنگد، 1 سال صلح می‌کند، 2 سال با اونها با صلح به سر می‌برد، بعد 2 مرتبه که اونها صلح نقض می‌کنن باز پیغمبر با اونها می‌جنگد. یا ائمه مثلا ما می‌بینیم امام حسن در شرایط زمان خودش صلح می‌کند، امام حسین در شرایط زمان خودش می جنگن. جهاد که معنیش این نیست، یعنی جهاد جایز است. جایز است یعنی با توجه به همه شرایط و مصالح اینها. این آیه دلالت می کند که همچنان که جهاد با کفار مشروع و جایز است، جهاد با منافقین هم مشروع و جایز است و باید کرد. جهاد با منافقین یعنی این دستوری که در اسلام رسید، همون جهادی است که علی علیه السلام کرد. این یا ایوهن، یعنی این چراغ سبزی که برای علی علیه السلام وجود دارد در جهاد با منافقین زمان خودش، که جنگ جمل دی جهاد با منافق بود، جنگ صفین و جنگ نهروان دیگه شکل دیگری، این چراغ سبزی که میدهد، یعنی آیه‌ای که تصریح میکند و اجازه میدهد چنین جهادی را، همون آیه، این آیه است. این بود که علی علیه السلام میفرمود به این که پیغمبر با تفسیر جهاد میکرد، من با تأویل جهاد میکنم. یعنی که تفسیر و تأویل یعنی ظاهر و باطن، بی پرده و با پرده. پیغمبر با کافرهایی مجاهد جهاد میکرد که پرده ای روی کفرشون نبود. من با کافرهایی جهاد میکنم که پرده نازکی از اسلام روی خودشون انداختن، ولی باطنشون همون باطن است. چون منافق یعنی باطن کافر و ظاهر مسلمان. جهادی که علی علیه السلام با در جنگ جمل با اصحاب جمل کرد، یا جهادی که در صفین با معاویه و اصحاب معاویه کرد، همین بود. در باطن میان معاویه و ابو سفیان که فرقی نبود، معاویه همون ابو سفیان بود و ابو سفیان همون معاویه، ولی اینها دو شعار مختلف داشتند و دو شعار متناقض که قهرن مقتضیات و شرایط زمان اقتضا می‌کرد که اینها برای خودشون شعارهای مختلف داشته باشند. ابو سفیان صدر اسلام است و هنوز امیدوار است که اسلام را بتواند در نطفه خفه بکند، سریع شمشیر کشیده به روی اسلام. شعارش چی؟ نفی لا اله الا الله و نفی محمد رسول الله. تحت عنوان اعلوه بل اعلوه بل زنده باد بطه بل زنده باد بطه بل. ولی این مبارزه با اسلام با شکست مواجه می شود، سخت با شکست مواجه می شود. ابو سفیان ها از میدان بیرون می روند بدون این که در ماهیت ابو سفیان تغییری پیدا شده باشد، یعنی خودشون در زیر ستار اسلام و در زیر پرده اسلام میان خودشون رو مخفی میکنن، در حالی که مقاصد همون مقاصد است. اون وقت معاویه میاد خلیفه میشود. حالا که خلیفه میشود، شعارها از شعارهای مسلمانها خیلی داغتر، یعنی صدای اذان اونها از صدای اذان اینها بلندتر، صف نماز جماعت اونها هم از صف نماز جماعت اینها طولانیتر. تظاهرات به اسلام و دلسوزی برای اسلام هم، تظاهر به این دلسوزی ها هم از دلسوزی های مؤمنین واقعی خیلی بیشتر، ولی ماهیت همون ماهیت است. کفر لباسی از همون اسلام پوشیده و به جنگ اسلام آمده. من این دفعه همین است. کفر لباسی از اسلام پوشیده است و به جنگ اسلام آمده است. این مبارزه خیلی مشکل تره از اونجا که کفر لباس خودش پوشیده. وقتی کفر لباس اسلام رو میپوشد، از نیروی اسلام قهران استفاده میکنه. برای اینکه همه مردم همیشه هر چیزی را به لباسش میشناسن، چیزی که حقیقت را در هر لباسی بشناسد و باطل را در هر لباسی. اون وقت این است که کار علی در مبارزاتش به 100 درجه از کار پیغمبر در مبارزاتش مشکل تر است. چون علی میخواد با کفری مبارزه بکند که لباس اسلام به تن کرده است، و پیغمبر با کفری مبارزه میکند که لباس کفر را به تن کرده است. علی با کفری مبارزه میکند در زیر شعارهای کفر و پیغمبر با کفری مبارزه میکند در ببخشید علی با کفری مبارزه میکند در زیر شعارهای ایمان و اسلام و پیغمبر با کفری مبارزه میکند در زیر شعارهای کفر. این است که کار خیلی مشکلتر و دشوارتر است. پس بنابراین علی که مبارزه میکرد همون مبارزه بود که پیغمبر میکرد. یا ایها النبی اختصاص به پیغمبر و زمان خود پیغمبر که ندارد، که بگیم پیغمبر که مرد دستورهای قرآن منسوخ نمی شود، تمام نمی شود. این دستور اینجا اگر مخاطب پیغمبر است، به اعتبار این است که پیغمبر ولی امر مسلمین است. فردا که ولی امر مسلمین شخص دیگر است، همین دستوری که خطاب به پیغمبر است اون باید اجرا بکند. اگر قرآن همیشه میگفت جاهد الکفار، برای اون کسی که بعد از پیغمبر میاد مجوزی برای جهاد با منافقین نیستن، چون منافقین که کافر شمرده شد به ظاهر که اینها مسلمان هستن. ولی وقتی که میفرماید جاهد الکفار و المنافقین، مشکل دیگه برای همیشه حل میشن. وغلظ علیهم و سخت بگیر بر اینها، یعنی مدارا باشون نکن که خطر اینها خطر عظیم است. و در این موضوع هم در مورد کفار است هم در مورد منافقین. بعد جمله ای دارد و مأواهم جهنم و بئس المصیر، جایگاهشون جهنم است و بد گردیدن گاهی جهنم. اشاره به یک نکته علاوه ای و نکته این است، گاهی دو گروه مسلمان در اثر سوء تفاهم ممکنه رو در روی یکدیگر قرار بگیرن و با یکدیگر بجنگن. اگر هم گناهی هست مال یه عده مثلا از افراد معین است، از سران است، سیاست از حرفا، ولی اینها روی اعتقاد اسلامی با اونها می جنگن، اونام روی اعتقاد اسلامی با اینها می جنگن. اگر این جور باشد روی اشتباه کاری، روی اشتباه کاری، حالا اگر روی اشتباه کاری باشد یه طرف ممکن است، لازم نیست هر دو طرف هم مشتبه صدا باشه، در یه طرف امر مشتبه شده است و از اشتباهش هم نمیشه بیرون آورد، ولی اون طرفی که آگاه است چطور باید بکنه؟ آیا اون طرف آگاه باید بگه آقا خب تیمه اشتباه کردن، تقصیر نداره، حالا که تقصیر نداره پس ما جلوش آزاد بگذاریم؟ به تعبیر امیرالمومنین اون وقت مثل سگاهار میشه، سگاهار را آزاد بگذاری که آزاد نمیگرده، اینه میگیره هارش میکنه، اونه میگیره هارش میکنه، اونه میگیره هارش میکنه. اینجا مسئله این که مقصر است یا مقصر نیست مطرح نیست، مسئله مصلحت مسلمین مطرح است. به صورت سگاهاری در آمده است ولی اون که منشأش به اشتباه هم هست، فلک ایران باید کند ولو در اون دنیا خدا او را معذبش نکند. در باره خوارج، گروهی از خوارج نه همشون، در باره بسیاری از خوارج که علی علیه السلام با اینها جنگید این حرفی میکرد. یعنی امیرالمومنین تصریح کرد، فرمود به این که اینها جستجوگر حق بودند ولی به اشتباه افتادند. فرمود فرق اینها با اصحاب معاویه این است، اصحاب معاویه از اول جستجوگر باطل بودن به باطلشون رسیدن، اینا جستجوگر حق بودن و به حق نرسیدن. لیس کن من طلب الحق، لیس من ترک الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه. ولی حالا که اینجور است شده یک مار افسون بر ندار، یعنی یه آدمی که روی عقیده کار میکنه، روی عقیده کار میکنه، ولی اشتباه کرده. روی عقیده جاهلهایی که روی عقیده کار میکنن و در اشتباهن، اینها به صورت یک مارهای افسون بر نداری در میان که دنیا دیگه جمع بشود این رو نمیتونه منصرف بکنه. هر چی بگی بابا این راهی که تو میری خطاست، این غلط است، این بر ضرر اسلام است، چون واقعا از روی عقیده داره کار میکنه، میگه لیت الا که مطلب همین است و همین آزادش میذاری سبت دیگر رو مثل خودش میکنه. تعبیر میکند امیرالمومنین میگه اینها مانند حیوانی هستن که درش طلب باشد. طلب یعنی هاری، یک سگ هار به صورت یک سگ هار در میاد، یه جای سگ زنجیری که نیست، یک سگ نیست که در یه جا خوابیده باشه. سگ هار میگن که یه میکروبی در لعاب دهنش هست که هر کسی رو بجزد اگر اون میکروب وارد خون او بشود همون بیماری هاری عارض او میشود. خیلی تشبیه عجیبی. این اگه سگ هار آزادش بخوام بگذارم سبت دیگر رو هار میکنه، مثل خود سبت انسان رو هار میکنه. این چاره اینه چیزی که باید خوشت میباد از بین بود، ولی همین آدم ممکنه کشته بشود، مجازات خودش در دنیا ببینه، ولی در آخرت ممکنه خداوند از او ببخشه، چون روی اشتباه کاری بوده، چون روی اشتباه کاری بوده. قرآن اینجا میگه کفار منافقین در دنیا باید مجازات ببینن، مجازاتشون همین جهاد است و سختگیری بر اونها. ولی اینها خیال نکن گروهی نیستن که در آخرت معذور باشن، آخرت هم جهنمشون مستقلا باید ببینن. پس اشاره است به این که ممکنه گروهی باشد که جهاد با اونها لازم و واجب باشد، اما در آخرت اونها جهنمی هم نباشن مثل خوارج. ولی اینها گروهی هستن که در دنیا باید با اینها جهاد کرد، آخرت هم جهنم و جهنم. معاویه در دنیا باید با او جنگید و در آخرت هم باید برود به جهنم. این تموم شد. این آیه ضرب الله مثلا للذین کفروا کفر امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. قرآن در آخر این سوره دو تا مثل ذکر می کند، خیلی معنی دارد و خیلی آموزنده است. و در اولی که این سوره را تعریف کردم عرض کردم که ابتدا به نظر نمی رسد که این سوره تحریم یکی از سوره هایی باشد که 100% این سوره به نفع شیعه است و علیه معتقدات اهل تسنن و کمتر به این سوره استدلال می کنند، در صورتی که این سوره عجیب سوره است در این جهت. ببینید ما در اول سوره این آیات رسیدیم و اذ اثر النبی و الى بعض از واجهی حدیث ها، داستان از اینجا شروع شد که پیامبر اکرم رازی به بعضی از همسران خودش گفت و او افشا کرد. بعد یه مرتبه در آیه عرض کنم که پنجم به جای یک نفر سخن دو نفر رو در میان میآورد. ان تتوبا الالله فقد سقط قلوبكما، اگر توبه بکنید باید هم توبه کنید، دلهای شما منحرف شده. گفتیم نمیگه که اگر توبه بکنید خدا قبول میکنه توبه را، البته اگر توبه بکنن خدا قبول توبه را، ولی وقتی دیگه اگر توبه کنید خدا قبول میکنه، لسان مهر و محبت است. ولی وقتی میگه اگر توبه بکنید بایدم توبه بکنید که خیلی کارتون خراب است، لسان خصومت. پس خود آیات نشون داد که تاریخ هم نشون میدهد که دو نفر از همسران پیغمبر بودن که پیغمبر اکرم را آزار دادن، آزاری که اون آزار گناه بزرگ شمرده میشود در حدی که خدا داره اینها را دعوت به توبه می کند. گفتیم از نظر تاریخ و حدیث شیعه و سنی اتفاق نظر دارن، این داستان مربوط به عایشه و حسن که دیگه درش بحثی نیست. سوره که میخواد تمام بشود، قرآن فقط دو تا مثل ذکر میکنه و دیگه هر کی هم نمیکنه. ضرب الله مثلا للذین کفروا، خدا مثلی میآورد برای کافران یا مثلی در مورد کافران میآورد. کلمه کفر هم به کار برده. چی را؟ دو زن رو مثل میآورد. آیا این او دو زن اول سوره با دو زن آخر سوره این همچی بی حساب نکرده؟ خدا از دو زن در اول سوره انتقاد میکند، بعد برای دو تا زن را اون وقت مثال میآورد. خدا مثل میآورد دو زن ناصالح، همسر دو مرد صالح. آیا این بازگشت به اول سوره نیست که تعجب نکنید اگر پیامبر شما، پیامبر بنده صالح خدا، دو همسر صالح داشته باشد؟ آیا این اشاره به اون نمیتونه باشه؟ اگر نگیم صریح است قطعا اشاره هست. خدا مثلی ذکر میکند در مورد کافران یا برای مردمان کافر. دو زن را، یکی زن نوح و دیگر زن لوح، که هر دو در حباله، در تحت حباله دو بنده صالح ما بودند. از این پیغمبران به عنوان دو بنده صالح، بنده صالح به نظر ما کوچیک میاد. خیلی اگر می فرمود که دو پیغمبر، اینقدر ارزش نداشت که فرمود دو بنده صالح. چون پیامبری منصب است و عبودیت و چیز به اصطلاح عبدین صالحین، مسئله عبودیت نشانه بندگی، و پیغمبران بیشتر دوست دارن که اونها را عبد بنامند تا رسول. دو بندهی که خدا عبودیت اونها را اعتراف می کند و صلاح اونها را اعتراف می کند. دو زنی که همسر دو بنده صالح ما بودند. فخانتا هما، به شوهران خیش خیانت ورزیدند. البته اینجا مقصود از خیانت الیاذ بالله فحشا نیست، این امر رسول الله. خیانت اصلا به طور کلی خیانت رو در مورد عهد و امانت میگن. برخلاف پیمانی که با همسران خود بستند رفتار کردند. اگر فحشا را میگیم خیانت، چون برخلاف پیمان ازدواجت بهش میگن خیانت. ولی خب پیمانی که میان همسرها بسته میشود که منحصر به خود پیمان ازدواج نیست. زن و مردی با یک دیگر قرار میگیرن، سری بهش میگوید، بعد میگوید این را فاش نکن، وقتی فاش میکنه میشه خیانت. اینها به همسران خود خیانت ورزیدند. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، با اینکه اینها به شرف همسری دو مرد بزرگ نائل آمده بودند، این شرف همسری کاری از ساخته نبود و به اونها گفته شد شما هم جزء داخلتون شوندگان آتش بفرمایید توی آتش جهنم. اینجا یه نکته همین است که عرض کردیم، عطف این آیه آخر سوره است به اول سوره. بعد هم یک اصل کلی، تا آیه بعد هم هست، یک اصل کلی قرآن بیان می کند که چقدر این اصل اصل آموزنده ای و چقدر لازم است که ما و همه مسلمان ها این اصل را در عمق قلب خودشون نفوذ بدن. و اون این است که مسئله نسب و سبب کوچکترین تأثیری در سعادت یا شقاوت انسان نداره. به قول سعدی از انسان میپرسن چیست عمل است، نمیپرسن چیست پدر است، نمیپرسن چیست همسر است. قرآن میخواد بگه آقا دنیا دار عمل است و آخرت دار پاداش و کیفر. یک زن وقتی که وارد بشود به پروردگار خود، ازش نمیپرسن که سرکار علی همسر کی هستی؟ میگه من همسر پیغمبر آخر زمان. سوالی که همسر کی هستی نیست. بگو من 10 سال 20 سال 30 سال با پیغمبر همسر بودم، در یک تراش خوابیدم، با پیغمبر هم بستر بودم. میگه چه اثری دارد در شخصیت تو، در هویت تو، در روح تو، در عقیده تو، در ایمان تو، در عمل تو، عمل تو بلدیه. چون نزدیکترین رابطه ها یکی رابطه همسری و دیگر رابطه پدر و فرزندی. در همسری این آیه رو مثال آورده و در پدر و فرزندی داستان پسر نوح را در جای دیگر مثال آورده که پدر و فرزندی هم در اینجا اثر ندارد. حتی وقتی که پدر پسری که مستلزم عقوبت است به حکم مهر پدر و فرزندی دعا می کند در حق این فرزند، چنون به دهن این پدر می کوبم. یا نوح ای نوح اینی اعیدو که انت کون من الجاهلی، پنیده دیدیم کارهای جاهلانه نکن. برای این پسر تو داری تقاضا می کنی، تقاضای نجات می کنی. اون چنون به دهان نوح کوبیده شد، جز این که این بنده خدا این رب این نبنی من اهلی، خدای بچه من است از خاندان من است. و این وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، وعده تو حق است، تو احکم حاکمین هستی، همه حکم ها حکم بودن تو از هر حکم بودنی بهتر است، تو عادل ترین حاکم ها هستی. با همه این ها در این حال بهش میگن اینی احضو که انتقون من الجاهلی، چه فرق میان بچه تو و بچه های دیگران؟ همین جوری که بچه های دیگران باید هلاک بشن، بچه تو هم باید هلاک بشه. بنابراین رابطه پدر و فرزندی تأثیری ندارد. یه کسی اگر خیال بکند که من فرزند پیغمبرم، سیدم، به دلیل این که سیدم پس حساب ما سیدا فرق میکنه، نه، حساب ما سیدا فرق میکنه. حساب ما سیدا از این جهت باید این فرق میکنه. بهشون باید گفت حساب شما سیدا از این جهت فرق میکنه، اگر گناه بکنید دو برابر براتون میمیسن، این را فرق میکنه. البته اگر ثواب هم بکنید دو برابر میمیسن، چون ثواب بکنید دو کار کردید، هم ثواب کردید و هم این که به جدتون آبرو دادید. گناه هم بکنید دو گناه میمیسن، چون میگن هم یه گناه کردی همین که آبرو جدتون بود، اینقدر فرق میکنه. یعنی به اصطلاح اشلتون رو بالا میبرد. توجه کردید؟ لیلا از نظر این که تبعیضی بخواد در کار باشد محال و ممتنه است. و اما از نظر همسری قرآن در کمال صراحت این مطلب رو میگه همسری یک پیغمبر هم کوچکترین تأثیری ندارد. امام باقر همسری انتخاب گرفته بود که همسری زیبا بود و حضرت هم بهش علاقه من بود. بعد یه مرتبه دیدن این همسر رو طلاق داد. گفتن چرا طلاق دادی؟ گفت حس کردم که این دشمن جدم علی و من ترسیدم از این که یک پاره ای از آتش جهنم رو با خودم هم بستر بکنم. او از اون میترسه تازه. امام از این همسر ناساله خودش میترسه. یعنی نخواستم با یک جمره ای از جمرات جهنم در یک بستر بخوابم. این یک مثال که رابطه با همسر خوب یک همسر ناصالح را صالح نمی کند و اثر روی اون نمی گذارد. پس تمام زنهای پیغمبر را یک مرتبه آب پاک و صاف روی دستشون می ریزد که روی همسری پیغمبر شما حساب نکنید، روی عملتون حساب کنید، روی ایمانتون حساب بکنید. جایی صریح نیست این مثلا؟ پس ما نمیتونیم زنهای پیغمبر را فقط به دلیل همسری پیغمبر بگیم اینها چیز هستن. البته مسئله این که حالا ما در دنیا وظیفه احترام ظاهری داشته باشیم یه مسئله است، مسئله اعتقاد داشته باشیم که اینا در آخرت پیش خدا چنین بشن اصلا مسئله دیگری. بعد پشت سر این مسئله دیگری ذکر میکنم، مسئله دیگر این است، اصل قضیه همین جوری که رابطه همسری یک همسر ناپاک را به دلیل همسر پاک تبرئه نمی کند، یک همسر پاک هم، یک زن پاک هم به دلیل همسری با یک مرد ناپاک هم ناپاک نمی شود. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، و مثلی می آورد برای اهل ایمان، یا مثلی از اهل ایمان بنابر تفسیری، و مثلی برای اهل ایمان بنابر تفسیر دیگری، مثلی برای اهل ایمان می آورد زن فرعون را. یعنی ادعای معبودیت مردم را میگه اصلا بیاد به جای خدا بید من به ترسش بکنید. حالا او چه کرده است؟ اینجا راجع به زن فرعون قرآن یه نمونه از او ذکر می کند. زن فرعون یعنی ملکه زمان خود، نه زمان خود، قهرن معناش این است که مرفه ترین زن زمان خود، سعادتمند ترین از نظر وسائل، اگه سعادت رو بخوایم مقیاس قرار بدیم، سعادتمند تر زنی در دنیا در میان همه مردم در زمان خود، این زن می گسلد از همه این وسائل و از همه این تعلقات و می پیوندد به عقیده و ایمان خود. حس می کند این موسی که آمده است برای واژگون کردن این بساطی که خودش حد اکثر استفاده را از این بساط می کند به حق است، به موسی ایمان می آورد و به دعوت موسی ایمان می آورد و از تمام این تعلقات می گسلد. می فهمد فرعون عجب، همسر خودم به دشمنم ایمان آورده، محاکمش می کند. بله بله، به بدترین عقوبت های رو معاقبش می کند. حالا بدترین عقوبت هاش چجور بوده مختلف گفتن، یعنی گفت این نباید اعدام ساده ای بشه، بعد مثلا به دارش بکشن خفش کنن این عرفانی به بدترین شکلی. بعضی گفتن گفت این رو در یه جایی این رو بنشانی، بعد از بالا یک سنگ بسیار بزرگی از اون بالا پرت کنید بالا، یک سنگ مثلا یه خرباره میشه که در دامن کوهی بخواد باشه، این در زیر سنگ له بشه بیشه. و بعدی نوشتن که دستور داد این زن رو به چهار میخ بستن، کوبیدن به روی زمین، که در قدیم معمول بود حتی کسانی را که به دار میکشیدن به باریسمان به دار نمیکشیدن، یه تنه درخت را انتخاب میکردن، بعد همه جوری که این زنده زنده بود این میخ آهنی را به بدنش میکوبیدن که از بدنش داخل میشد با وارد اون درخت می شد. چهار میخش که می کردن به این شکل بود، در چهار جای بدنش این با میخ خلاصه میخ کوب شده بود به درخت، بعد همینجور می موند، خون از بدنش می رفت، دو روز سه روز چهار روز تا وقتی که می موند. این رو دستور داد بخوابانن و چهار میخش بکنن، بعدم یه سنگ بزرگ، سنگ آسیا مانند در روز سینش بگذارن تا همینجور جون بده. هیچ یک از اینها تأثیری در وضع روحی این زن نکرد. گفت خدایا منو از فرعون و رفتارهای فرعون، از خانه فرعون منو نجات بده. پروردگارا برای من در نزد خودت، این جنبه معنوی قضیه، در بهشت خانه ای در بهشت برای من در اونجا بساز که منعم باشم، هم به نعم ظاهری و هم در جوار قرب تو به سر ببرم. پروردگارا من متنفرم از فرعون و از کردارهای فرعون، مرا از فرعون و کردارهای فرعون و مرا از این مردم ستمکار که در میان مردمی ستمکار قرار گرفتم، مرا از گروه مردم ستمکار نجات بده. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. پروردگارا در جوار مکرمت خودت برای من خانه ای در بهشت بنا کن و مرا از فرعون، یعنی همون همسرت، و از کردار پلید فرعون مرا نجات ببخش و مرا از این زمره و گروه ستمکاران، یعنی فرعون و همه اون مردمی که ربع فرعون بودن، مرا نجات بده. و قرآن بخواهدید اینجا میدیدید همسر فرعون است، ولی کوچکترین گردی و غباری از این پلیدی فرعون بر چهره نورانی این زن نمی نشیند. پس همین جوری که همسری آدم خوب در یک زن بد اثر نمی گذارد، همسری با یک مرد بد هم روی زن خوب اثر نمی گذارد. چون برای زن بد و شوهر خوب دو مثال آورده بود، برای زن خوب هم دو مثال می آورد. منتهاش مثال دوم زنی است که زن خوب است، ولی زنی است که همسر ندارد، شوهر ندارد، و اون مریم دختر عمران است. و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. یعنی و مثل دیگر برای اهل ایمان، مثل دوم، مثل اول مثل زن فرعون بود و مثل دوم مثل مریم دختر عمران، همون که دامن خود را پاک نگه داشت. این که همون که دامن خود را پاک نگه داشت فعلا در نظر ما یک مسئله مهمی نمیاد، که حالا دامن خود پاک نگه داشت ما یک خیلی مسئله مهمی. این از این جهت است که یهود تا زمان ما، یعنی تا چند سال به زمان ما مونده، این قصه اسرائیل که آمد، این کشور اسرائیل که تشکیل شد میان پاپ و یهودی ها آشتی داشت، تا نزدیک به زمان ما اینها همین جوری که با مسلمین دشمن بودن، با مسیحیان دشمن بودن. و چون با مسیحیان دشمن بودن، مریم را و عیسی را متهم می کردن العیاذ بالله، می گفتن عیسی مسیح زنازاده است و مریم یک زن العیاذ بالله بدکاره ای بوده. قرآن این موضوع را که بیان می کند می خواد تو دهنی به یهودی ها بزند. این همه اصرار دارد. این مسئله خدمتی که قرآن به مسیح و مریم کرد، البته خدمتی که یعنی دفاع به حقی که کرد. اگر مسیحی های دنیا همین یک نعمت و همین یک خدمت قرآن را اگر در نظر بگیرند که یهودی ها در اون زمان دنیا را پر کرده بودند که عیسی مسیح زنازاده است و مریم هم یک زن بدکاره بوده، الان در دنیا صد میلیون جمعیت، یعنی مسلمان های دنیا همه به وحدت نظر میگن صدیقه بود او، قدیسه بود او، میخوانن لمریم ابنت عمران التی احسنت فرجها. یعنی قرآن سبب شده که 700 میلیون جمعیت مسلمان عالم حضرت مریم را دفاع بکنند، حضرت مریم در مقابل این تهمت هایی که یهودی ها میبست. اگر همین نعمت خدمت مسیحی ها در نظر بگیرند باید حق مسلمین ادا کنند، ولی علی رغم همه اینها الان دستگاه پاپ با یهودی ها سازش کرده، همون یهودی هایی که به عقیده خود اونها قاتل عیسی مسیح بودن، کتاب هاشون کتابی خود مسیحی ها پرست، و همون یهودی هایی که تمام کتاب های یهودی ها پرست از نسبت ناروا به مریم دادن، ولی حالا دارن با اینها علیه مسلمی متحد. و مریم یعنی مثل دیگری برای زن پاک، این مثل رو در واقع ذکر کرده است برای این که مقام قدیسه بودن یک زن رو بیان کند، بدون این که در رابطه ای او را از نظر رابطه ای با همسرم چیزی بیان کرده باشد، یعنی مستقلا موضوع رو بیان کرده باشد. مثل دیگر برای اهل ایمان مریم دختر عمران است، اون که علی رغم این تبلیغات دروغ یهودی ها دامن خود را حفظ کرد و پاک نگه داشت، او طاهره بود، او مطهره بود، او صدیقه بود. فنفخنا فیه من روحنا، ما از روح خود به شکل اعجاز انگیزی در او دمیدیم و عیسی روح ماست که به وجود آمد، ما از روح خود در او دمیدیم. و صدقت به کلمات ربها، او زنی بود که سخنان پروردگار خود را تصدیق کرد، دستورهای پروردگار خود را به درستی عمل کرد، به کتابهای پروردگار خود ایمان داشت. و کانت من القانتین، زنی بود در زمره قانتین. قانتین اینجا چون مذکر است هم از زن و مرد هست، اینجا گفتیم قانت یعنی خاضع یعنی مطیع. زنی بود بنده، زنی بود مطیع امر پروردگار خود. و کانت من القانتین. سوره در اینجا به پایان پذیرفت. میرسیم به اول سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک. در قرآن دو زن از زنان گذشته هستند که اینها به این شکل به اصطلاح فوق العاده تقدیس شدند. البته ما زنان دیگری باز داریم که در قرآن اینها تقدیس شدند، مثل مادر موسی، اما نه در حد این دو زن، در حد این دو زن تقدیس نشدند. در احادیث ما رسیده است که چهار زن هستند کامل ترین زنهای جهان، که دو تای اینها در امم پیشین بودن، یکی همین زن فرعون که میگوین اسمش آسیا بوده است، آسیا زن فرعون، و دیگر مریم مادر عیسی مسیح. عرض کردن اینا در درجه اعلا هستند، بلا مادر همین مریم هم قرآن از او تجلیل کرده است، ولی نه در حد خود مریم. و دو زن در اسلام هستند که اینها در عالی ترین سطح ها قرار گرفتند. اونها یکی جناب خدیجه دختر خویلد، همسر بزرگوار پیغمبر اکرم، که به اتفاق شیعه و سنی این زن که زن اول پیغمبر بود و تا او زنده بود حضرت همسری انتخاب نکرد، و با این که پیر زنی بود و 15 سال از پیغمبر بزرگتر، وقتی که از دنیا میرفت نزدیک 70 سال از عمر این زن گذشته بود، یک زن 70 ساله بود، تا آخر عمر پیغمبر اکرم هر وقت نام خدیجه را میشنید از کاش جاری. این نشان میدهد منتهای وفاق روحی که میان این زن و میان حضرت رسول بود. این دیگه درش بحثی نیست و شکی درش نیست. و دیگر حضرت زهرای مرضیه صدیقه طاهره سلام الله علیها که از این چهار زن باز افضل اونها حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها هستند. با توجه به این که کار پیغمبر هیچ وقت حساب ناشدنی روی یک احساسات بی منطق بشری نیست، ما اگر رفتار پیغمبر را با حضرت زهرا در نظر بگیریم و سخنان پیغمبر را که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى درباره حضرت زهرا در نظر بگیریم، کافی است که بفهمیم حضرت زهرا به چه کمالی از انسانیت رسیده. مسئله این نبود که چون دخترش بود به اصطلاح احساسات پدری و فرزندی اقتضا میکرد. کسی که کتاب آسمانیش قرآن است و این احساسات و روابط پدری و فرزندی و روابط همسری را از نظر تأثیر در سعادت به این شدت میکوبد، وقت امکان ندارد که روابط اونقدر حسن است و علاقه است در باره دخترش صرفا جنبه احساسی و پدر و فرزندی داشته باشد و ریشه الهی نداشته باشد. گفتیم که تا آخر عمر حضرت رسول نام جناب خدیجه را که میشنیدن عشق میرسن. این را نوشتن، زیاد نوشتن که در شب زفاف حضرت زهرا و حضرت امیر سلام الله علیهما بعد از اون که به اصطلاح عروس بردن به خانه داماد و زنها همراهی می کردن عروس را و به اون ترتیب و تفصیل، چون عادت مردم اون زمان مثل این که زمانهای بعدم همینجورا خیلی بوده این بوده که زنها بعد از اون که عروس داماد را به هجله به اصطلاح می بردن باز دوربر اون هجله را خالی نمی گذاشتن، هی گوش می کردم پشپش می کردم ببینن چه حرف می زنن. این کار بد و زشتی. رسول اکرم نهی فرمود احدی از زنها حق ندارد در نزدیک هجله به ما. همه رفتن. بعد از مدتی خودشون آمدن اون نزدیک ها سرکشی بکنن، لابد برای همین که کسی نباشد اینجا. بعد دیدن که ام ایمن ظاهرن ام ایمن رو دیدن که در اونجا اون نزدیک ها هست. فرمود ام ایمن مگر به تو نگفتم؟ مگر نگفتم که هیچ زنی حق نداره این نزدیک بدن؟ تو چرا موندید؟ گفت یا رسول الله چرا امر فرمودید ولی من به یه علت دیگری این نزدیک ها هستم؟ فرمود به چه علتی؟ عرض کرد که خدیجه همسر بزرگوار شما وقتی میخواست از دنیا برود به من گفت ام ایمن من هیچ ناراحتی ندارم، فقط یه ناراحتی الان من در قلب خودم دارم و اون این است که دخترم فاطمه کوچک کرد. موقعی خواهد رسید که باید شوهر بکنم. دختر در شب عروسی احتیاج دارد به مادر، چون حرفه هایی دارد دختر که فقط با مادرش در میان میگذارد و زهرای من مادر ندارد. فهمیدم که چی میخواد دیگه خدیجه، یعنی تو آیا به جای من برای زهرای من مادری میکنی؟ گفتم من حاضرم اون سر به جای شما باشم که اگر زهرا، چون ام ایمن حنیز خدیجه بود و بسیار بسیار زن صالحه‌ای بود و در واقع به منزله مادر دوم حضرت زهرا تلقی می‌شد. یا رسول الله من اینجا ایستاده‌ام که اگر زهرا حاجتی داشته باشد و کسی را صدا کند من بروم نزدیک. ام ایمن میگه تا نام خدیجه را بردم اشک‌های مبارک رسول از دیده و از هر بود نه تو باشید. اون وقت علاقه رسول اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیه اعجاب آورد، اعجاب آورد. آقا پیغمبر که جذاب حرف نمیزنه، وقتی میگوید فاطمه انسیتون حورا، فاطمه یه انسان بهشتی، یعنی مثل اینه که ما میگیم یک انسان بهشتی، یعنی انسان فرشته صفت، هم انسان است و هم فرشته، هم فضائل انسان رو دارد و هم فضائل فرشته را. فاطمتو انسیتون حورا، اون وقت جمله های پیغمبر اکرم میگوید که این جمله ها در زمان پیغمبر برای مسلمین معنا نمیتونست داشته باشد، چون مردم عادی که نمیتونستن حوادث آینده رو پیشبینی بکنن. من یه وقتی استفسار کردم، دیدم یکی دو تا و پنج تا نیست. این روایت که حتی در کتب اهل تسنن همین روایت به همین شکل ذکر شده، این معلومه که پیغمبر اکرم مکرر در مکرر مطلب رو گفته. و کسی اگه انسان خودشو ببرد به زمان پیغمبر، تعجب میکنه که آخه این حرف گفتن ندارد، یعنی مگر احتمال هست که این پیغمبر تکرار بکند که فاطمه تو بضعتم منی پاره تن من است، من آزاها فقط آزان، هر کسی که او را آزار برساند مرا آزار رسنده است. در زمان پیغمبر کسی نمیتونست احتمال این حرف را بدهد که مگر ممکن است عزیز پیغمبر، نور چشم پیغمبر به جوری باشه که در میان مسلمین کسی به او آزار برساند. ولی روزگار از هزار جور بازی دارد، به هزار جور جریان دارد، کار به جایی میرسد. امام باقر سلام الله علیه فرمود و ما تتحین ما تت و انتی عضده و انتی عضده ها تمثل جمله. فرمود مادر ما مرد، اون وقتی که مرد هنوز اثری مانند بازوبند در بازوها و ما تتحین ما تتل انتی عضده ها تمثل صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا